بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده‌شناسی ذهن، شناخت شناسی شیعی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 14. 7. دیالکتیک، وحدت ازداد. دیالکتیک نیز صفت دیگری از ذهن بشر است و از ارکان اندیشگری است و نقش آن در اندیشه تا حدی است که افلاطون آن را عرش معرفت می نامد، در حالی که نه عرش معرفت که همان قهقرای درک اسفل السافلین است. عوضی گرفتن بود و نبود و همه ارزش ها همان اساس دیالکتیک یا وحدت ازداد است. انسان به لحاظ وجودی هستی دارد و خلیفه خداست، ولی به لحاظ معرفتی و روانی اسیر عدم است و خلیفه ابلیس است. این یعنی وحدت ازداد. آنچه را که فلاسفه یونان در دیالکتیک هرگز فهم نکردند این بود که هر یک از دو قطب تز و آنتیتز در ذات خودش دیالکتیکی است و ظاهر و باطن هر چیز واحدی در تضاد است و لذا موجودیتش این وحدت ازداد است در انسانی که از قلمرو به حال خارج و مقیم درک اسفل است. رابطه ظاهر و باطن هر چیزی دیالکتیکی است و نه فقط روابط دو چیز. دیالکتیک قلمرو به مالیخولیای مطلق و تمام عیار است که فلاسفه یونان این مالیخولیا را پرستش می کنند به مثابه روح و عرش و خدای شناخت و منطق. و این است که تمدن غرب که از فلسفه یونان آمده است، تمدنی مالیخولیایی و ضد بشری و تمدن ضد تمدن و خود برانداز است. دیالکتیک کارخانه منطق ابلیس است. در حالی که فلاسفه پنداشتند که با کشف راز دیالکتیک به قلب معرفت و منطق پی برده‌اند، ابلیس لبخند پیروزی می‌زند که چگونه بشر را به دام انداخته است. زیرا آنچه که تز نامیده می شود در حقیقت آنتی تز است و برعکس. بنابراین در هر رابطه دیالکتیکی آنچه که نصیب فیلسوف می شود کاملا عکس آن چیزی است که می نماید. لذا سنتز حاصل یک پدیده واژگون سالار است، زیرا هر کلمه و معانی در قلب خودش حافظ ضد آن چیزی است که می نماید. یعنی مثلا اگر از رابطه دیالکتیکی بین خیر و شر پدیده‌ای همچون تعادل حاصل آید، این تعادل عین ستم و اشد افراط است، زیرا جای خیر و شر کاملا واژگونه است و این لطیف‌ترین حیله ابلیس در ذهن بشر است. و بدین گونه بود که فلسفه مشاع ارسطو نهایتاً فلسفه تقدیس ستم و جنون و جنایت گردید، و اما فلسفه اشراق افلاطون که خود در رابطه دیالکتیکی با مشاع پدید آمد، به شیوه ای بس لطیفتر به همان دام افتاد، ولی بس شاعرانه و عاشقانه و معصوم نمایانه. علی علیه السلام در حدیثی حیرت آور مبادرت به بیان یک کشف دیالکتیکی می نماید که توانست رازش را دریابد. خداوند برای هر چیزی در جهان یک دوست و یک دشمن قرار داده است، یک موافق و یک مخالف، که بین آن چیز و موافقش دوری و ضدیت افکنده است، ولی بین آن چیز و ضدش نزدیکی و دوستی قرار داده است. و این کلام علی علیه السلام همان حق دیالکتیک و راز نهان آن است. بدین ترتیب علی کشف نموده که آنچه که دوست و نیکو می نماید و نزدیک می آید همان دشمن و شر است و بالعکس. این آن منطقی است که به واسطه آن می توان همه امور و مسائل و پدیده های نفس ناطقه و ذهن را درک نمود و با آن برخورد کرد. بدین ترتیب آنچه که شر می نماید و دور می شود حق است و آنچه که خیر می نماید و نزدیک می آید و دل می برد ابلیس نفس است. بدین گونه است که علی علیه السلام می فرماید از هر چه که می هراسی به سویش برو که حق تو آنجاست و از هر چه خوشت می آید از آن بترس و برحذر باش. ارزش های ذهنی تماماً این گونه است. دیالکتیک همان دیالکتیک کلمات است و ما در کتاب سر واژه نشان دادیم که چگونه واژه دارای ذاتی واژگون است و عارف است که به قول علی علیه السلام به واژگونی واژه‌ها پی می‌برد و هر واژه‌ای را واژگون می‌سازد تا به حقش برسد. دیالکتیکی بودن ذهن بدین دلیل است که ذهن سنتز و محصول ازدواج بین تن و روح است. در اینجا ذهن همان نفس ناطقه است و این همان مثلث جسم نفس روح است. یک پای ذهن در تن و پای دیگرش در روح است. این همان دیالکتیک خیر و شر و نیک و بد و باید و نباید در ذهن است. و دیالوگ منطقی ذهن همان دیالوگ بین تن و روح در ذهن است و ذهن ذاتاً رسالت به وحدت رسانیدن این دو ضد را دارد. تمام فعالیت‌های ذهن در جهت اتحاد و هماهنگ سازی بین تن و روح است. از گرد همایی تن و روح غرایز و انواع نیازها پدید می‌آیند که ذهن باید پاسخگویشان باشد و همه فعالیت‌های ذهن در جهت این پاسخگویی است. این دیالکتیک به لحاظی دیالکتیک نیاز و بی‌نیازی است. ذهن در این میانه مستهلک و فرسوده و عاصی می‌شود و بالاخره سعی می‌کند از این مسئولیت بگریزد و وجود را به غیر سپارد. این همان اراده به از خود گریزی و بی خود شدن و پناه بردن به غیر است و خود را تحویل دیگری دادن. این فرار به صورت عشق، جبرگرایی، سرنوشت پرستی و گرایشات خرافی و ماورای طبیعی، جامعه پرستی و حکومت پرستی بروز می کند. یعنی ذهن اراده خود را به دیگری می سپارد تا برای او تعیین تکلیف کند و او را از این مسئولیت کمرشکن نجات بخشد. و این برخلاف امر خدا و معرفت دینی است که فرد را مسئول خودش قرار می دهد. ولی بسیار اندکند کسانی که این مسئولیت را بپذیرند و لذا رهبری و امامت وجود به دست اجنه و شیاطین و وسواس ناس و خناس و انواع جبرها می افتد و فرد به سوی بیگانگی و گمشدگی و جنون و تسخیر شدگی می رود. دیالکتیک ذهن علت العلل همه امراض روانی و شخصیتی است. کل تمدن مدرن حاکم بر جهان که تمدنی غربی و دیالکتیک پرست است، تمدنی حاصل این گریز از خیشتن است و از خود بیگانگی و جبر پرستی است و به خود وانهادگی وجود خیش. انسان مدرن انسانی بی صاحب و بی خود است، انسانی که ذهن خود را طلاق داده است و وجودش تسخیر شده است و در تسخیر علوم و فنون و حکومت‌ها و تبلیغات و سایر جبرهاست. و بدین ترتیب رابطه تن و روح به طلاق و انهدام می‌کشد و غرایز که مولود این رابطه اند سرگشته و بی صاحب و افسار گسیخته و بیمار و دیوانه شده و در کل وجود سلطه می‌رانند، سلطه‌ای جنونی و مالی خولیایی، زیرا تحت فرمان نیروهای بیگانه در می آیند و این به پایان رسیدن دیالکتیک و دیالوگ تن و روح است. و وجود در تاریکی فرو می رود و نوع دیگر به پایان رسانیدن دیالکتیک به واسطه معرفت و وحدت بین تن و روح است که مقام موحدین و عارفان واصل است. بنابراین دو جماعت دارای دیالکتیک نیستند، ساقط شدگان و رستگاران، اکثر عامه مردم و عرفا، ولی نسل جوان و روشن فکران آن که هنوز هلاک نشدند با این دیالکتیک دست و پنجه نرم می کنند و آن را می ستایند و به رهبری فلاسفه. 8. تداوم و استمرار. انسان، خود، فرد، آدمی، نفس، جملگی همان ذهنیت است یا روان؟ ذهن به میزانی که روی به خود است و در سمت اکنونیت در حرکت است و وحدت تن و روح را جستجو می کند و بر وجود خود احاطه و رهبری و امامت دارد، دارای صفت و ماهیت دیگری به نام تداوم یا استمرار است که آن را مقاومت هم می توان نامید. که بیان دیگری از احاطه و خودآگاهی و رهبری بر عمل کرد و جریان ذهن و روان است. آنچه که روان نامیده می شود، حاصل تداوم و استمرار و پیوستگی جریان ذهن است. ذهنی که تعطیل شده و از خود گریخته است، از تداوم و روان و جریان هم ساقط شده است و این همان هلاکت نفس است و از حرکت ایستادن. زندگی حتی ظاهری اکثر آدم‌ها به صورت قطعات از هم گسسته و رها شده است و بین مراحل متفاوت زندگی و حوادث زندگیشان رابطه ای نیست و اصولاً جریانی در کار نیست. هر حادثه و تجربه‌ای به صورت یک قطعه منفک و مرده رها شده است و ارتباطی زنده و سیال بین حوادث و تجربیات و اعمال زندگی نیست. در واقع رابطه‌ای بین روزها و هفته‌ها و سال‌ها و دهه‌ها نیست. ارتباطی بین لحظات نیست. زیرا که لحظه‌ها گم شدند و اکنونیت که زنجیر متصل کننده جریان ذهن است، گم شده است. این یک زندگی و انسان بی‌حال و بی‌هویت و از هم گسسته و فروپاشیده است. آنچه که بین یک لحظه قبل و یک لحظه بعد را متصل می سازد اکنون است و اکنون نیست. پس بین فردا و دیروز رابطه ای نیست، همانطور که بین همه حوادث و قطعات زندگی دیروز هم ارتباطی نیست. زیرا آنچه که گذشته ما نامیده می شود مخلوطی و خط سیری از مجموعه های لا متناهی دیروز و فردا هاست. دیروز و فرداهایی بدون حلقه واصل و رابطه‌ای که اکنون هاست. ولذا کل گذشته مجموعه ای از حلقه های از هم گسسته است که در سمساری حافظه ما تلمبار است و بی هیچ معنایی و روحی و حقی در یک تاریک خانه مدفون است. اکنون ها و لحظه ها آن قلب جوشش زمان است که به دو بخش و به دو سو جاری می شود، گذشته و آینده، قبل و بعد. و به میزانی که ذهن خود آ به این حریم نزدیک است و روی به اکنون دارد، لحظه ها به هم مربوط و جاری می شود و زندگی جریان می یابد و ذهن دارای روان و حرکت و رشد است و رهبری بر آن امکان دارد و وجود بی صاحب و امام نیست. فی‌المثل وقتی یک انسان از هم گسسته و فروپاشیده به نزد یک روانکاو می رود و روانکاو گذشتش را می کابد و به یادش می آورد و او را وادار می کند تا به یاد آورد، این انسان گویی با یک موجود بیگانه روبروست و از نزدیک شدن به آن شدیداً هراس دارد. زیرا مدت هاست که او نیست و نیروهای دیگری در او فرمان می‌رانند. گذشته او فقط از طریق بدن او به او مربوطند و بدنش وسیله‌ای بی روح و بی اراده برای تولید اعمال بوده است و او یک مرده متحرک و فعال بوده است و لذا چنین انسانی در قیامت به واسطه شهادت اعضا و جوارحش مجبور می‌شود که اعمال و سرنوشت خود را بپذیرد، آن هم از ناچاری، زیرا از خود نمی داند، زیرا خودی در میان نبوده است. مسبب اعمال او دست و پا و آستین او هستند، نه خود او. این انسان بی روان و بی خود و بی شاهد و بی مسئول است. انسانی از جریان ساقط شده است و امور در وجودش دارای تداوم و استمرار و پیوستگی نیستند، زیرا او در خیشتن حاضر نبوده است و در اکنون مقیم نبوده است، او در گذشته ای جا مانده است. هر یک از اکثر آدم‌ها در یک واقعه‌ای و در یک جای زندگی و در یک زمانی به ناگاه ساقط شده و جا مانده‌اند و وجودشان بی صاحب در نهر زمان به دست این و آن بوده و راه سپرده است و به ناگاه جانش نیز از میان بر می خیزد، یعنی روحش از میان می رود و تنش می افتد و به او خبر می دهند که بیا، می خواهند بدن تو را دفن کنند و او تا قیامت بر سر خاک خود می نشیند و زار می زند و تأسف می خورد بر آنچه که بر سر بدنش آمده است. او به خودش خیانت کرده است و وجودش را رها کرده و رفته است. بسیارند کسانی که چون با آنان از حالشان سخن میگویی اصلا وجود ندارند و در جایی از وجود خود جا شده اند و در تاریکی در نزد دیگران گم شده اند و یا گاه مرده اند و یا خوابند و یا دیو و دد شده اند. فصل سوم، افعال ارادی ذهن، تفکر، تعقل، تأمل، تذکر. 1. ادراک حسی. ذهن آدمی دارای افعالی هست که برخی از مشهورترین آنها عبارتند از درک، فکر، شعور، ذکر، علم، عقل، تصور، تأمل، تدبیر، تشخیص، کشف، تجزیه، تحلیل، تبدیل، تعدیل و غیره، که البته همه این افعال ذهن امور ثانویه هستند و فعل اولیه و اساسی ذهن همانا خلق کردن است که دربارش بحث شد. ذهن مخلوقی خلاق است که بایستی خلق شدن جهان و نیز خودش را درک کند و سپس خلق کردن را بیاموزد. ابتلای ذهن به زمانیت و تاریخ که همان ابتلای به ابلیس است، مجال و امکان این واقع است. ذهن آدمی تجلی و تجسم حسی امایی خداوند در عرصه قبل از خلقت جهان است. ذهن انسان همان ذهن خداست و درست به همین دلیل معرفت نفس که همان خداگاهی ذهن است به شناخت خدا می انجامد و به دیدار او نائل می شود. جهانی که به واسطه حواس پنجگانه دریافت می شود، یعنی جهان حسی، ماده اولیه آن جهان حقیقی و پایدار و جاودانه است که ذهن بایستی تحت فرمان صاحبش خلق کند و آن جهان حقیقی است. جهان محسوس یا جهان دنیا جهانی برزخی و محکوم به فناست. جهان محسوس صورت عدم است و تجربه انسان از این جهان فقط تجربه تباهی و مرگ و نابودی است. از این نابودی بایستی ذهن آدمی هستی برتر و حقیقی و مطلوب بیافریند که جهان آخرت نامیده می شود که شش جهان برتر است. جهان محسوس فقط آزمایشگاهی برای ذهن است که بود و نبود را در آن درک نماید و خلاقیت بیاموزد. این جهان محسوس به واسطه ی حواس پنجگانه به ذهن داده می شود که جهانی مفروض و جعلی است. این معنا در قرآن آشکار است. ای مؤمنان، بدانید که حیات دنیا بازی و بازیچه‌ای بیش نیست و حیات حقیقی حیات آخرت است. قرآن. این جهان محسوسات در عالی ترین حد ادراک علمی و فنیش هم در حد جهانی است که یک کودک به عنوان اسباب بازی با آن سر و کار دارد. پس جهان محسوسات برای ذهن فقط برای بازی و تمرین و یادگیری و درک وجود و عدم و آموزش خلاقیت است تا جهان حقیقی را بیافریند. ولی بس اندکند که به مقام خلاقیت و آفرینش حیات و هستی حقیقی برسند. اکثر مردم این جهان بازیچه را جهان حقیقی و ابدی میپندارند و در آن تباه میشوند و قرآن آنان را خاسرین یا بازندگان مینامد که فرصت آفرینش را از دست میدهند. حتی این جهان داده شده حسی به واسطه حواس پنجگانه و ذهن نیز دو نوع است. یکی جهانی است که غریزتاً به حواس داده می شود و بر اساس غرایز و عادات و فرهنگ و آموزه‌های دوران کودکی و وراثت‌ها دریافت می شود و دیگری جهانی است که یک ذهن خدعا به اراده و تجربه شخصی خود از جهان برداشت می کند و جهان را می آزماید و لذا دریافت‌های حسی را به ادراکی عقلی و علمی و عرفانی و شهودی ارتقا می دهد و این اساس نخستین تمرین برای آفرینش است. عامه مردم از حواس پنجگانه خود به عنوان قاشق و وسیله بلعیدن استفاده می کنند و اندکند که از این حواس به عنوان آزمایشگاه مکاشفه و آفرینندگی استفاده کنند و همین جهان مفروض را بشناسند و به کنه آن پی برند. بسیار اندکند که از چشم و گوش خود به عنوان امکان گزینش بهره جویند و به راستی گوش دهند و نگاه کنند، بلکه شنوایی و بینایی و بویایی و چشایی و بصابایی تجربیاتی خود به خودی هستند. چیزهایی به این حواس می رسند و طبق غریزه جذب می گردند. این حواس به ندرت با آگاهی و آزمون و به نیت شناخت به سراغ جهان می روند الا در آزمایشگاه های کلیشه‌ای که همه دریافت ها بایستی طبق فرمول ها و قراردادهایی از قبل تعیین شده ثبت و درک شوند با عینک و سمعک و بر اساس مکاشفات دیگران. حواس پنجگانه اسباب و روش دریافت جهان هستند و این را درک نامند و اینک ذهن بایستی بر روی این دریافت‌ها تفکر و تعقل نماید تا به ذات این جهان دریافتی راه یابد، ولی به ندرت ذهن وارد این مرحله می شود الا در آزمایشگاه‌های علوم آریه‌ای که ذهن بایستی افکار و مکاشفات دیگران را پیشا پیش بپذیرد و با آزمون به همان چیزی برسد که دیگران رسیده بودند و این تفکر و علم و مکاشفه نیست، بلکه دریافت و درک دیگری از ذهنیت سایر انسان هاست. جهان حسی بیرون از ما جهان میرا و فانی است و به ارث برده نمی شود و پرستندگان این جهان پس از مرگ در برزخند و قحطی و فقدان حیات، بلکه هر آنچه که آدمی خلق نموده به ارث می‌برد. جهان ما برای طبیعی و اخروی محصول خلاقیت ذهن انسان است و جهان مخصوص و فردی است و جاودانه. هر کس جهانی را که آفریده به ارث می‌برد و آن که به عدم و فنای جهان مخصوص رسید، قدرت خلق جهان برتر و دیگر را می‌یابد. 2. فکر و ذکر. فکر و ذکر دو نوع از افعال خلاقانه ذهن است که برخلاف ادراک حسی، امری اراده و منوط به تلاش ذهن است و امری غریزی و داده شده نیست. نوعی کار است که در رأس عبادات قرار دارد و مختص مؤمنان است و این عبادتی است که همچون نماز و روزه و حج تقلیدی و ریایی نمیتواند باشد و عبادت سهوی هم نیست و لذا از عبادات خالصانه است. پس از جمله عبادات بیرونی و حسی برتر است. درست به همین دلیل علی علیه السلام یک ساعت فکر را از سالها نماز و روزه مفیدتر می‌داند چون خالصانه و بی‌ریاست. فکر و ذکر همچون نماز و حج و جهاد باطنی است. و اما فکر چیست که کافران از عهده‌اش بر نمی آیند؟ فکر تلاش برای تبدیل جهان محسوس و مادی و فانی به مفاهیم و معانی ابدی است پس انسان باید به جاودانگی باورمند باشد و اصلا این احساس را در خود تجربه کرده باشد و به حیات بعد از مرگ باوری قلبی داشته باشد و از گوهره ایمان و جاودانگی و حیات اخروی خود در این تبدیل ماده به معانی جاوید بهره گیرد. پس گوهره استخراج و خلق مفاهیم و معانی و ارزش‌های جاودانه از بطن جهان مادی و فانی همانا ایمان است و لذا غیر مؤمنان قادر به تفکر نیستند و بلکه فقط خیال بافی و آرزو سازی می کنند که همانا تبدیل جهان مادی محسوس به جهان مادی و محسوس خصوصی تحت سلطه و تملک آنهاست و لذا جهان ماده را حقیرتر و محدودتر و میراتر می سازند و تنزل می دهند. در حالی که مؤمن در جریان تفکر خودش جهان محسوس را زنده تر و ماندگارتر و عالی تر می کند و توسعه می دهد. ولی کافر جهان طبیعت بیرون را در ذهنش تبدیل به اموال و مالکیت خصوصی و تبدیل به پول و طلا می کند که پست تر از طبیعت است و میراتر و بی‌ارزش‌تر و نابودتر. ولذا جهان بیرون روی به ذهن مؤمن می کند و به تسخیر او در می آید تا تعالی یابد و تبدیل به موجودیتی ماندگار شود، ولی از انسان کافر اکراه دارد و می گریزد. و اما مکانیزم و جریان تفکر چگونه است؟ یعنی چگونه جهان محسوسات در ذهن تبدیل به جهان معانی می شود؟ یعنی جهان ناسوت تبدیل به جهان ملکوت و ملکه ها می شود، زیرا هر معنا و جریانی از فکر یک ملکه است، ایده ها ملکه هایند. به بیان دیگر این ملائکه هستند که در قلمرو به تفکر یافته می شوند و نام ها و اسامی و معانی گوناگون می یابند. معنا، حق، ابدیت، یقین، راستی، محبت، عدالت، وفا، ایمان، نیکی. و اما هر پدیده ای از جهان محسوسات بایستی در ذهن آدمی به ذکر آید و در جریان یک بازیافت دیگر تلطیف شده و به سوی عالم ملکوت معانی پرواز کنند و در آنجا حقیقت برتر خود را پیدا کنند و خود را به ذهن معرفی نمایند. امر به ذکر و به یاد آوردن در قرآن که بیشترین امور به مؤمنان است به همین دلیل می باشد. در جریان به یاد آوردن یک واقعه در عالم محسوس است که هر چیزی بال پرواز به عالم ملکوت را در ذهن می آید و معنا می شود و تبدیل به معارف می گردد که ابدی اند. این همان واقعه تفکر است. پس تفکر محصول تذکر است. این همان قاعده معرفت نفس نیز می باشد. یعنی معرفت نفس همان تبدیل و تحول محسوسات نفس به ملکات معانی و معارف متعالیه می باشد. در جریان هر تبدیل و تحولی از عالم ماده به معنا بایستی آن پدیده مادی به قهقرای عدمیت خود بازگردد و از آنجا امکان خلق جدید یابد و تعالی پیدا کند و این همان جریان خلاقیت ذهن است از عدم. در جریان تفکر هر چیزی از مادیات به منشأ عدمی خود بازگشت داده می شود و از آنجا بال پرواز به عالم وجود برتر می یابد و تبدیل به یک معنا و معرفت می شود. ولی در اندیشه های فاقد فکر پدیده های مادی به یک دیگر تبدیل و معامله می شوند و در واقع مسخ و تحریف می شوند و هر چیزی در چیزهای دیگر گم می گردد و لذا جهان اندیشه غیر مؤمنانه فقط عرصه پیدایش مترادفات است و لذا عالم معانی تولید شده از آن نیز عرصه سرگردانی و ابطال و دروغ است. مثلا همه این معانی با هم مساوی و مترادف می شوند. نیکی، خوبی، خیر، سود، زیبایی، حق، راستی. اندیشه های کافرانه آیات الهی را تبدیل و ترکیب می کنند. در حالی که تفکر هر چیزی را به اصل خود یعنی عدم باز می گرداند و از آن به خلق دوباره و برتری وارد می شود. و لذا تمام هنر اندیشه های کافرانه همانا تجزیه و تحلیل و ترکیب است و حاصل آن در عوالم مادی هم کالاهای مصرفی است که در قلمرو فنون حاصل می آید و این غایت خلاقیت اندیشه های کافرانه است که به قول قرآن جملگی قحطی‌زا و فریبنده و بیمار کننده و مخربند. کافران آیات الهی را تبدیل می کنند. قرآن: ولی در تفکر مؤمنانه آیات الهی تعالی می یابد و رشد می کند و به همراه آن انسان رشد و تعالی می یابد و چه بسا در همین دنیا اهل آخرت و ملکوت و بهشت می شود و این اجر خلاقیت و تلاش اوست. جمع هستی را بزن بر نیستی. این نصف واقعه کارگاه تفکر در ذهن انسان است و زان پس از نیستی به هستی برتر ملکوتی رخ می نماید و بدین ترتیب از عالم دنیا و مجاز به عالم حقیقت و هستی نوری و جاودانه راه می یابد. جریان تفکر همان سیر تقرب الالله است. جهان در ذهن انسان به خدا راه می جوید و انسان را به خدا نزدیک می کند. در واقع کارگاه فکر آدمی، کارگاه تحول ماده به عدم و عدم به وجود حقیقی و ملکوتی است در درجات تفکر. زیرا عالم ملکوت نیز طبقات و درجات دارد همچون بهشت. این همان تحویل دادن زمین به آسمان است، این همان قلمرو معنویت است. پس می یابیم که به قول قرآن فقط اندکی از مردم اهل تفکرند، زیرا اندکی از مردم اهل تذکرند، زیرا اندکی اهل ایمانند، یعنی اندکی از مردم دارای نور جاودانگی هستند که ماده را به معنا تحول می بخشد. 3. شعور یا تشعیر. شعور نیز یکی از مراحل مقدماتی تفکر و از افعال ذهن خلاق است و به زبان ساده تبدیل و تحویل هر ماده‌ای به یک شعر و شعار است. در واقع شعر و شعار و جملات قصار و شیوا و براق مقدمه تفکر است، چه شعار فلسفی باشد، چه ادبی، چه اجتماعی و چه اخلاقی و دینی و علمی و غیره. ولی بسیاری از اهل شعر در همان مرحله شعار باقی میمانند و دچار نفاق میشوند که به قول قرآن میگویند آنچه که نمی کنند. خداوند شاعران را انسانهایی سرگشته و درو و منافق میداند که تنها راه نجاتشان این است که به ذکر بالا روند، مگر آن که توبه نموده و از ظلمی که به خود کرده نجات یابند و اهل ذکر فراوان شوند. در واقع شعر و شعار حد فاصل بین عالم محسوس و ماده است با عالم معانی ملکوتی و جاوید. درست به همین دلیل افراد و جوامع انقلابی که به شعر و شعار می رسند متحول می شوند و از مادیگری و کفر رها می شوند، ولی به رستگاری و جاودانگی نمی رسند و بلکه منافق و ریاکار و پریشان باقی می مانند، مگر اینکه توبه کنند از ستمی که نموده و نفاقی که برزیدند. در واقع همه شاعران و فلاسفه و مصلحین و انقلابیون مقیم در برزخ شعر و شعار و شعورند. و اندکی از آنان به وادی ذکر رسیده و اهل تفکر و معنویت و ملکوت می شوند. مثل مولای رومی پس از دیدارش با شمس تبریزی. یکی از پیامبران بزرگ و جهانی مکتب شعر و شعار و شعور همانا افلاطون است که از پیامبران نفاق جهانی است که می گوید آنچه که خودش بدان عمل نمی کند و این کاره نیست. 4. عقل یا اراده عملی ذهن. و اما عقل را برترین و عالی ترین فعل ذهن دانستند و آن را نور دین و رستگاری خواندند و پیامبر اسلام و قرآن فقط عاقلان را رهروان دین و سیر الالله می دانند و عقل را نوری می خوانند که از آن دو نور دیگر رخ می دهد. دین و عشق. عقل بعد از تفکر رخ می نماید، بعد از آن که فکر یافته عوالم محسوسات و مادیات خود را به واسطه تشخیص و تفریق و تفکیک به دو دسته خیر و شر تقسیم نمود، صاحبش را امر به خیر می کند تا تسلیم خیر باشد و از شر منع شود. این سرآغاز تعلیم و تربیت انسان است که همان راه دین و حکم شریعت انبیای الهی است. عقل چون افساری است بر اراده اعضا و جوارح و غرایز بشری که آن را تحت فرمان خیر و نیکی در می آورد و از هوای نفس باز می دارد و این نبردی بر علیه ابلیس است. در واقع عقل وجود مادی و ناسوتی انسان را از اسارت مادیات به سوی ملکوت بالا می برد و ملکوتی و بهشتی می کند و این انسان اهل آخرت است. در واقع عقل آنقدری است که انسان را به لحاظ عملی در حیات دنیا به سوی جهان برتر و جاودانه رهنمون می کند، یعنی وجود مادی بشر را تحت فرمان ملکه های فکر در می آورد و به همراه این ملائک ره سپار آسمان ها می کند. عقل همان تفکر و تخیل خلاق و فعال و هادی و بالا برنده است و لذا عقل را وحی تن گویند. یعنی وحی همان عقل کل و کامل است و پیامبران بزرگ از مظاهر عقل کل می باشند که دین را می نمایند. و در این راه انسان از مرگ و جمود و تباهی و ثقل عالم ماده رها شده و لطیف و رؤوف و مهربان و اهل محبت می گردد و لذا محبت هم یکی از فراورده های عقل است. زیرا شقاوت آدمی حاصل رکود و جمود نفس او در عالم ماده و ناسوت است. پس نهایتاً محبت هم از محصولات تفکر است همچون دین. و این است که پیامبر اسلام عباداتی را که مسلح به تفکر و عقل و معرفت نباشد منتفی و بی خاصیت می داند و قرآن عبادات سهوی و بی تفکر را موجب نفاق و اشد کفر می داند و انسان را از آن نهی می کند. عبودیت به معنای پرستش خداست و پرستش حاصل شناخت خداست و شناخت خدا حاصل حرکت به سوی اوست و این حرکت همان حرکت ذهن و روان و نفس انسان است به عوالم بالا در ذهن. از پرستش بدون شناخت خدا مثل عشق یک انسان به معشوقی خیالی و غیر موجود است و لذا موجب جنون و نفاق می شود. خداوند در کتابش همه دوزخیان را انسانهای فاقد عقل می خواند، زیرا ماندن و اقامت طولانی مدت نفس و روان در عالم مادیات موجب زجر روح می گردد و تن را به عذاب می اندازد. عقل همان سلطان و فرمانده اجرایی ذهن انسان است و ذهن بی عقل یک ذهن بی صاحب است که لاجرم تحت فرمان ابلیس در می آید و آدمی را به سوی شرارت و دروغ و گمراهی می برد. عقل تازیانه ذهن بر بدن و غرایز و اعضا است که وجود آدمی را با روح که امر خداست متحد و موافق و همسو نماید و لذا عقل باعث اتحاد تن و روح می شود و وجود را هماهنگ و منسجم می سازد و در راه خدا به حرکت می اندازد و به سوی ملکوت بالا می برد. انسان بی عقل دارای نفاق و شقاق می گردد که طلاق تن از روح است.